ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران. شنوندگی مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا. خوش آمدید به مجله نیمروزی امروز سه‌شنبه، دهمین روز از نخستین ماه فصل تابستان. من سمیرا قرایی هستم، میزبان شما خواهم بود در این مجله. به مهمترین عناوین خبری ایران و جهان خواهیم پرداخت در نیم ساعتی که فرصت در اختیار ما گذاشته شده. در همین ابتدای مجله بریم مشروح تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم سپیده به.
ممنون سمیرا. درود شنوندگان رادیو فردا. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا امروز 10 تیر ماه در شورای امنیت سازمان ملل در دفاع از طرح واشنگتن برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران سخنرانی می‌کند. به گزارش خبرگزاری‌ها، ایالات متحده در نظر دارد از شورای امنیت بخواهد به تحریم دائمی تسلیحاتی ایران رأی بدهد. چین و روسیه پیشاپیش گفتند این طرح را وتو خواهند کرد. تحریم‌های جاری تسلیحاتی علیه ایران قرار است در چارچوب توافق هسته‌ای 2015 بین ایران و 6 قدرت بزرگ جهان از مهر ماه آینده تعدیل شود. برایان هوک، مسئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا، 4 تیر ماه گفته بود اعضای شورای امنیت سازمان ملل باید در مورد انتقال اسلحه ایرانی به نقاط مختلف جهان نگرانی مشترک داشته باشند. به گفته یک کارشناسان مسائل استراتژیک، چنان چه تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران برداشته شود، روسیه و چین کشورهایی خواهند بود که بیشترین مقدار سلاح را به ایران خواهند فروخت. سخنگوی قوه قضاییه ایران روز سه‌شنبه از صدور حکم اعدام برای روح الله زم، بنیانگذار وبسایت و کانال تلگرامی آمد نیوز خبر داد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، غلام حسین اسماعیلی گفت دادگاه 13 مورد از عناوین ریز آقای زم را از مصادیق افساد فی‌الارض دانسته و حکم اعدام صادر کرده است. به گفته آقای اسماعیلی، به دلیل چند مورد اتهامی هم که افساد فی‌الارض نبوده، آقای زم به مجازات حبس محکوم شده. سخنگوی قوه قضاییه ایران در این حال تاکید کرده که این حکم غیر قطعی و قابل فرجام خواهی است و چنانچه زم به آن اعتراض کند، پرونده به دیوان عالی ارسال می شود. مسئولان حکومت ایران روح الله زم و کانال تلگرامی آمد نیوز را متهم کردند که به ویژه در جریان اعتراض‌های دی ماه 96 مردم را به خشونت تشویق می کردند. پرونده آقای زم که از مهر ماه پارسال در بازداشت به سر می‌برد، در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست ابوالقاسم صلواتی در حال رسیدگی است. پیشتر سازمان گزارشگران بدون مرز با ناعادلانه خواندن روند دادگاه روح الله زم نسبت به احتمال اعدام وی هشدار داده بودند. آمار ثبت شده در سازمان ثبت احوال ایران نشان می‌دهد که در 3 ماهه نخست امسال در مجموع 110,384 نفر به علت‌های گوناگون درگذشتند. این آمار نسبت به بهار سال گذشته حدود 19,000 نفر بیشتر است. در حالی که مقامات جمهوری اسلامی شمار جانباختگان ناشی از ویروس کرونا در 3 ماهه نخست امسال را 9,000 تن اعلام کردند، علت افزایش 19,000 مرگ و میر نسبت به آمار بهار سال گذشته روشن نیست. این افزایش مرگ و میر در تمامی استانهای ایران روی داده و میزان آن در برخی استانها که شیوع کرونا گسترده تر بوده بالاتر است. بر اساس آمار رسمی جمهوری اسلامی، تا کنون 10,670 نفر در اثر ابتلا به کرونا جان باختند و مجموع بیماران مبتلا به بیش از 225,000 نفر رسیده است. شمار قربانیان ابتلا به ویروس کرونا در ایران در حالی اعلام می شود که برخی نهادهای رسمی کشور مانند مرکز پژوهش‌های مجلس با ابراز تردیدهای جدی به این آمار باور دارند که شمار جانباختگان در ایران چند برابر آمار رسمی است.
خیلی متشکرم. همکارم سپیده بهکام بود با مشروح تازه ترین خبرها. اما بریم ببینیم که در مجله نیمروزی به چه عناوین مهم خبری خواهیم پرداخت. آخرین خبرها از تحولات مربوط به شیوع ویروس کرونا در ایران دیروز مرگبارترین روز در دو ماه اخیر بود. محمد جواد ظریف و مایک پومپئو امروز به شکل مجازی در نشست شورای امنیت سخنرانی خواهند کرد. آینده تحریم‌های تسلیحاتی ایران همچنان محل اختلاف است. و روح الله زم مدیر آمد نیوز به اعدام محکوم شد. امیدوارم تا پایان مجله نیمروزی همچنان من و همکارانم در تحریر رادیو فردا رو همراهی کنید. در ایران همچنان هشدارها در مورد شیوع ویروس کرونا ادامه داره و وضعیت در برخی شهرستانها هم وضعیتی هشداری و قرمزه. محمد زرقامی همکارم در استودیو همراه با منه تا بیشتر بشنویم از آنچه که در حال وقوع هست در رابطه با کرونا. محمد، آقای حریرچی در یک گفتگو تلویزیونی به آمار اخیر اشاره کرده و گفته وضعیت به گونه‌ای که کادر درمانی فرصت پیدا نمی کنند که بیمارای قبلی رو مرخص کنند، بیمارای جدید رو قبول بکنند، یه چیزی شبیه همون ابتدای داستان کرونا شده.
دقیقاً به همون شکل داره پیش میره، با این تفاوت بگیم سمیر رو بهتره بهش اشاره بکنیم که همچنان مقام‌های رسمی در وزارت بهداشت جمهوری اسلامی قبول ندارن که موج دوم اتفاق افتاده. امروز یکی از معاونان وزیر بهداشت آقای دکتر عرفانی که صحبت کرده گفته موج دوم هنوز نرسیده، اما اون چیزی که داره اتفاق میفته و روندی که پیش میره، آماری که ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت داده، نشون میده که وضعیت به گونه غیر قابل تصوری بحرانی تر از اون چیزیه که حتی میشه تصور کرد. اگه اجازه بدی بخشی از صحبت‌های آقای حریرچی رو بشنویم که عمق چیزی که داره اتفاق میفته رو از زبون خود ایشون داشته باشیم.
ما در فروردین ماه که در اوج مرگ و میرا 158 بودیم، الان در تاریخ 9 تیر ماه به 162 رسیدیم و موارد بستریمون که در فروردین ماه بالا بوده دوباره در تاریخ 9 تیر ماه اومده بالا. ما از تاریخ تقریبا 24 هم اکثرا موارد فوت بالای 100-120 رو داریم تجربه میکنیم و در این زمینه ثبات پیدا کردیم.
یه چیزی یادت سمیرا که میگفتن که کسانی که سنشون بالاست، هنوزم این باور وجود داره که اونهایی که سنشون بالاست در معرض خطر هستن، جوانها در معرض خطر نیستن. اما صحبت‌های ایرج حریرچی درباره اتفاقی که همکنون داره میفته در ایران نشون میده که این باور رو هم باید اصلاح کرد. بشنویم.
ما اخیراً بستری های جوانمون یه مقدار بیشتر شده، بدحالامون بیشتر شده و همه اینا یه زنگ خطریه، یه هشدار باشیه که من گاهی میگم بچه ها شوخی شوخی به گنجشکا سنگ میزنن ولی گنجشکا جدی جدی میبینن. الان مردم شوخی گرفتن ولی خود مردم عزیز و قهرمان ما متاسفانه بعضیاشون فوت میکنن.
خب شنیدیم، به نظر من خیلی گویاست و نشون میده که وضعیت به چه صورتی. حالا ما همین رو بگیریم که بعضی از مناطق دارن میرن به سمت قرمز شدن. مشهد دیروز گفته شد از قرمز هم عبور کرده، البرز الان قرمزه، صحبت از اینه که معابر البرز رو بار دیگه زده عفونی کنن. و وضعیت بیمارستان‌های تهران وضعیت خوبی نیست. پیام تبرسی که رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوریه که یکی از بیمارستان‌های اصلی بوده تو این مدت در پذیرش بیماران کرونایی، این مسئله رو قشنگ بیان کرد در گفتگوی رادیویی که داشت و عمق فاجعه رو میشه از زبون خود پیام تبرسی بشنوید.
متاسفانه بیشتر تعداد فوتی در طول 4-5 ماه اخیر، خب تعداد بیماران بیشتر از تعداد بیماران ترخیصی شده و خب یه مقدار کم بوده تخت تو سطح شهر تهران هست در حال حاضر. بخاطر خب بیمارستانایی که قبلا تختایی که برای کووید بود الان تغییر کرده، برگشتن به حالت عادی، بنابراین یه مقدار کم بوده تخت وجود داره و مریض هم زیاد شده در طول این چند روز اخیر.
در شرایطی که حالا تست کرونا فقط برای اشخاص علامت دار و افرادی که گفته شده که سنشون بالاست داره انجام میگیره، انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران هم گفته بود که وضعیت تهران زرد هست. اما پیام تبرسی در گفتگویی که امروز داشت عنوان کرد که به نظر او وضعیت تهران رنگ دیگری داره. بشنویم.
از نظر من قرمزه، چون در واقع صاحبتایی دارن مقام دولتی. من چیزی که میگم، خب میدید چون تهران وقتی که هست، ما بازی الان مریض از شهرستان هم به تهران میاد، یعنی مثلا از کرمانشاه ما خیلی مریض داریم، از سیستان و بلوچستان مریض داریم، از شهرهای شمالی خیلی مریض داریم. بنابراین این در واقع موج مریض داره. شما باز باشه موج مریض میاد و خود اینام انتقال میاره. شما تخنه‌ای تعداد محدودی داری، مریض بیشتر میشه، خب مریض سرریز میشه دیگه. یعنی به بستری دارن متاسفانه قادر به بستریشون نیستیم متاسفانه.
شنیدیم وضعیت به چه صورتی. حالا در این شرایط سمیرا، روز گذشته اعلام شد که بالاخره ماسک اجباری میشه در ایران، اما بعضی ها نوشتن که نوشدارو بعد از مرگ سهراب و چرا انقدر دیر، و ایده هم گفتن که حالا که میخواد ماسک اجباری بشه چرا همین امروز که 9 تیره و امروز 10 تیره چرا نه، چرا 15 تیر ماه این اتفاق داره میفته. روز گذشته گفتگوی رو داشتم با یک پزشک در تهران، دکتر حسام فیروزی حسام فیروزی. بشنویم گوشه ای از این گفتگو رو.
وقتی که یک ساختاری اعلام میکنه تازه از 15 تیر ماه رو میخواییم این رو اجباری کنیم، من نمیدونم مگه بخشنامه دولتی قرار صادر بشه که چرا از 15، چرا از همین امروز نه. اصلا مشخص نیست که اون بالا هم چه خبره، خودشون هم با خودشون درگیرن ظاهرن، ولی این وسط مردم هم داره که دارن تلف میشن و فکر میکنم خود مردم باید این آگاهی رو پیدا کنن که بدونن الان با چه معذری مواجهن. کاملا روابط تعددها آزاده، همه مردم در واقع تو خیابون ها مثلا فروشگاه ها شلوغه و اصلا انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده، این در حالی که پشت در بیمارستان ها ادهی دارن تلف میشن.
شنیدیم دکتر حسام فیروزی بود که من برای دومین بار اسمشون از ذهنم گریخت. سپاس از تو پریم سمیر.
خیلی ممنونم. همکارم محمد زرقامی بود با آخرین خبرها و جزئیات از شیوع ویروس کرونا در ایران، اتفاقی که مجدداً اوج گرفته به نظر میرسه در ایران بر اساس آماری که اعلام میشه هر روز از سوی وزارت بهداشت. اما در ادامه بریم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
سوال میکنید که چرا مسئولین نمیتونن تصمیم بگیرن سریع و این تصمیم بجا رو به موقع رو به اجرا بذارن. امروز میگن برای 15، برای 20 روز دیگه، برای 1 ماه دیگه. دلیلش خیلی واضحه. از شروع کار اینها به دلیل اینکه نمیدونستن چی کار باید بکنند، یعنی کسانی که در تخصص بهداشت و درمان باشن، اینها تصمیم نمیگیرن.
مردم ایران باید الان دیگه رعایت کنن خودشونو. این کرونا همه جا پیچیده، ولی خب شما مثل همیشه حرفای حکومت رو دنبال میکنی و این حکومت با این مجلس متعصب حزب الله جدید قوانینی طرح میکنه که این حالا روزای خوبتونه. الان به زودی نفس هم نمیتونه. اینا چون ضد ایران و ایرانی هستن همه رو میخوان نابود کنن. پس خودتون رعایت کنید، مواظب باشین.
تمام کشورهایی که مبتلا بودند در بدترین شرایط الان در حال بازگشایی تمام در واقع بیزنس های مختلف تا شهرهاشون هستند، ولی جمهوری اسلامی با موج دوم کرونا روبرو شده. و یه واقعیت اینجا هست که مردم باید بدونن که این حاکمیت اصلا دلش نمیخواد که این کرونا کنترل بشه، به دلیل اینکه به همین بهانه مردم رو زمین گیر کرده. برای اونها اصلا مهم نیست مردم در منزل بمونند، اصلا باشند یا نباشند، مملکت نابود بشه یا نباشه. ما مردمان یتیم هستیم در کشور ثروتمند که حاکمیت در حال چپاول و غارت هست، و چی از این بهتر که مردمان رو به نوعی مشغول بکنه تا اینکه خودش بتونه به کارش برسه. مردم انتظار نداشته باشن که سردمداران جمهوری اسلامی در ارتباط با کنترل کرونا کاری براشون بکنن.
هر کسی که در سمتی وجود داره و سواد اون کارو نداره به نوعی یک فاسد. قرار به جلو نکنیم، راه رو گم نکنیم، به مردم آدرس اشتباهی ندیم. شما آقای خامنه‌ای خودت بزرگترین مفسد تاریخ هستی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سا صبح امروز به وقت شرق آمریکا شورای امنیت سازمان ملل متحد جلسه‌ای رو تشکیل خواهد داد تا در رابطه با گزارش اخیر دبیرکل سازمان ملل متحد درباره نحوه اجرای شدن توافق در واقع قطعنامه 2231 توسط ایران صحبت بشه. قرار هستش که در جلسه امروز آقای پومپئو وزیر خارجه آمریکا و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم به شکل آنلاین حضور داشته باشند و سخنرانی بکنند. همراه میشیم با دامون گلریز، تحلیلگر مسائل سیاسی که از طریق خط تلفن همراه ماست، تا بیشتر بشنویم در رابطه با جلسه امروز و بحث ادامه تحریم‌های تسلیحاتی ایران. آقای گلریز سلام میکنم به شما. به نظرتون مهمترین نکاتی که امروز مطرح خواهد شد در جلسه شورای امنیت به ویژه سوی آقای ظریف چه خواهد بود؟
درود بر شما و شنوندگان عزیز. به نظر میاد که این فرصت خیلی مهمیه برای تهران که بتونه از طریق آقای ظریف واکنشی نشون بده پیش از طرح موضوع یا حتی موضوع قطعنامه‌ای که آمریکا در نظر داره، که در اصل میشه بگیم شورای امنیت رو به مرگ بگیره که به تب راضی بشه. منظورم از تب این قطعنامه هست، مرگ هم از بازگشتن تمام 6 قطعنامه قبلی هست، یعنی استفاده از ماشه. احتمال خیلی زیاد آقای ظریف حول محور این که غیر قانونی بوده کاری که آمریکا انجام داده که از برجام بیاد بیرون، به زعم ایشون یعنی از قطعنامه 2231 هم اون رو به صورت غیر قانونی و ضد منافع دنیا و حقوق بین الملل عمل کرده ترامپ، و احتمالاً حول محور این موضوع مطرح خواهد کرد که آمریکا به هیچ قطعنامه‌ای و به هیچ توافق بین المللی پایبند نیست. برش هم یک لیستی از ناپایبند بودن نسبت به این مسائل رو از مسئله محیط زیست شما بگیرید تا مسائل دیگه که با روی کار آمدن آقای ترامپ در این مدت انجام شده رو لیست میکنن، که از این طریق بخوام بگن که امریکا نمیتونه مرجع خوبی باشه برای اینکه تصمیم بگیره که آیا باید ایران تحریم بشه، تحریم تسلیحاتی بشه یا نشه.
بله آقای گلریز، یکی از نکات مهمی که در رابطه با این تمدید تحریم ها وجود داره گزارش آقای گوترش است در رابطه با اون حملاتی که انجام شد به تاسیسات نفتی، تاسیسات فرودگاهی عربستان سعودی. آقای گوترش پیشتر گفته بود که این موشک های کروزی که استفاده شدن منشأ ایرانی دارند و اقدامی که ایران کرده احتمالاً در تضاد هست با مفاد قطعنامه 2231. ما در روزهای اخیر باز هم شاهد حمله حوثی‌های یمن به ریاض بودیم، حوثی‌هایی که تحت حمایت ایران هستند. به نظرتون در میدان عمل چه اتفاقی بین ایران و عربستان در جریان هست؟ این از این منظر که تحریم‌های تسلیحاتی ایران اهمیت داره، تمدیدشون برای عربستان، به نظرتون چه اتفاقی در دینامیک روابط ایران و عربستان در حال وقوعه؟
پرسش خیلی خیلی مهمی رو مطرح میکنید، به خصوص این که خبرهایی هست که نشون میده بعضی از این گروه های نزدیک به عربستان، البته هنوز تایید نشده ولی به گمان من این هست، در ایران تحرکات تروریستی انجام دادن و دارن واکنششون میدن. ببینید این موضوع تحریم تسلیحاتی خیلی جدی، همونطور که شما فرمودید، سازمان ملل در این مورد واکنش نشون داده. فقط هم بحث سازمان ملل نیست، الان صداهایی که از داخل میاد مطرح میکنن و تایید میکنن که ماهان ایر به صورت غیر قانونی تسلیحات از ایران به سوریه برده با خود آقای قاسم سلیمانی، و ببینید موضوع جدیه. و صحبت‌های آقای ظریف که میگه که این از نظر حقوق بین‌الملل امکان پذیر نیست اشتباهه، چون که کلاً برجام توافق سیاسی بوده و هنوز امریکا از قطعنامه 2231 بیرون نیومده. به خاطر همین هم هستش که تهران مدام مطرح میکنه که امریکا میتونه بازگرده به برجام. بازگشتن پایه حقوقیش همین قطعنامه 2231 هست که از طریق اون میشه خیلی کارا انجام داد. ولی برگردم به پرسش شما، ببینید سپتامبر گذشته یکی از موفقیت آمیزترین حملاتی رو که شاید در تاریخ پهپادها انجام شد روی سایت های و شرکت نفتی عربستان انجام شد و واقعا موفقیت آمیز بود و هدف از این کار یعنی پایین آوردن فروش 50% صادرات نفت عربستان به خاطر این بود که تهران بتونه ریاض رو زیر فشار بگذاره که از این ائتلاف اسرائیل، امریکا و عربستان کنار بیاد و نزدیک بشه به تهران و وارد گفتگو بشه. خب تا الان اتفاق نیفتاده و هدف جمهوری اسلامی این بوده از اون موقع تا الان، یعنی استفاده کردن از یک حمله تخبادی و موشکی به طرف آرامکو برای باز کردن در گفتگو و دیپلماسی. به نظر میاد که عربستان هنوز همراهی نکرده. باید ببینیم که این قطعنامه به کدوم سمت میره. آیا واقعا میتونن با این اتفاقات قطعنامه ای رو تصدیق بکنن که جلوی تصفیات رو بگیره و همچنین حوثی ها رو یه مقداری ضعیف‌تر بکنه برای حمله به عربستان؟
بله، خیلی ممنونم. دامون گلریز بود، تحلیلگر مسائل سیاسی در جریان سفر اخیر برایان هوک نماینده امور خارجه آمریکا به خاورمیانه. عربستان خواهان ادامه تحریم‌های تسلیحاتی ایران شده و سخنگوی وزارت خارجه ایران هم واکنش نشون داده و این خواسته عربستان رو یک جوک تلخ نامیده. باید دید که سرنوشت این قطعنامه به کجا میرسه. البته با علم به اینکه روسیه یا چین به احتمال بسیار زیاد این قطعنامه رو وتو خواهند کرد در جلسه شورای امنیت. اما اجازه بدید که به یک خبر داخلی بپردازیم که واکنش‌های بسیاری را هم امروز به همراه داشته. اعلام شده از سوی سخنگوی تصمیم کم قوه قضاییه ایران که برای روح الله زم مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز حکم اعدام صادر شده. همراه میشیم با احسان مهرابی، تحلیلگر مسائل سیاسی، بیشتر بشنویم در رابطه با این اعدام. آقای مهرابی سلام میکنم به شما. آیا این خبر غافلگیر کننده بود یا نه؟ انتظار این رو میشه داشت که زم رو به اعدام محکوم کنند؟
بر اساس اتهاماتی که در کیفرخواست آقای زم مطرح شده بود میشد انتظار داشت که او به اعدام محکوم بشه، چون موضوعاتی مانند افساد فلعرض یا جاسوسی به نفع چند کشور یا تشویق به جنگ، اینها همه اتهاماتی هست که به هر حال در ساختار قضایی جمهوری اسلامی براش اعدام پیش بینی شده. سخنگوی قوه قضاییه گفته که از 13 مورد اتهامی مصداق افساد فلعرض تشخیص داده شده که حکمش اعدام هست. این در حالیه که در عناوین کیفرخواست اتهام آقای زم ابتدا 17 مورد بیان شده بود، یعنی عملا به جز 4 مورد و موضوعاتی مانند نشر اکاذیب یا اقدامات این چنینی فعالیت تبلیغی علیه نظام که مجازات زندان داره، برای بقیه هم موارد افساد فلعرض و حکم اعدام صادر شده. به هر حال با تبلیغات گسترده هم که در دادگاه شده بود، مثلا آقای زم متهم شده بود که تلاش میکرده موشکهایی را بسازه، یعنی فردی با همکاری آقای زم تلاش میکرده موشکایی رو بسازه و به مراکز سپاه پاسداران شلیک بکنه، و یا بحثی که مطرح شده بود که محل ترددهای قاسم سلیمانی را لو میداده، و اتهامات اینچنینی که به هر حال جمهوری اسلامی در دادگاه علیه آقای زم مطرح کرده بود، طبیعتاً نمیتونست در این فضای تبلیغاتی که درست کرده بود حکم کمتر از اعدام با آقای زن بده. اما اینکه به هر حال مراحل بعدی این حکم چی باشه هم بستگی به معادلات سیاسی داره.
آقای مهرابی، این نکته که برای آقای زم اعدام صادر شده، البته این حکم قطعی و نهایی نیست، میتونه آقای زم درخواست فرجام خواهی بده. آیا فکر میکنید که ممکنه در فرجام خواهی کاهش پیدا کنه و این اقدام قوه قضاییه بیشتر از اون جهته که یک ذره چشمی بگیره از فعالان خارج از ایران؟ میدونیم که چگونه روزنامه نگارانی که خارج از ایران هستند رو جمهوری اسلامی تحت فشار قرار داده. آیا فکر میکنید ممکنه از اون جهت هم باشه؟
قاعدتا سایت آمد نیوز و اتفاقاتی که درباره این سایت مطرح بود، بجز اون موضوعات معمولی که درباره کانال‌های تلگرامی هست، یک نوع نبرد قدرت بین عناصر داخلی جمهوری اسلامی هم بود. به هر حال اخباری در این سایت منتشر می‌شد که به نظر می‌رسید که برخی از جناح‌های داخلی جمهوری اسلامی اون اخبار رو دادن، و به نوعی این درگیری‌ها باعث شده بود که هر کدوم از جناح‌ها اون جناح مقابل را به ارتباط با آمد نیوز متهم بکنن و حتی به نوعی مطرح شده بود که حسن عباسی حتی وزارت اطلاعات را به ارتباط با آمد نیوز متهم کرده بود. اینها قاعدتاً این بر حکم آقای زم تأثیر داشته، به جز موضوع این که بخوان ضرب چشم بگیرن و یا ضرب شست نشون بدن، قاعدتاً موضوع درگیری های سیاسی در داخل کشور هم در این حکم تأثیر داشته و به هر حال این فرایند در تأیید یا نقض این حکم هم تأثیر خواهد داشت و به هر خود آقای زم هم البته در مسیر دادگاه به نوعی شاید خودش رو گروگان میدید و خیلی صحبتی نکرد تا ابعاد پشت پرده پرونده بیشتر مشخص بشه.
بله خیلی مشکرم. احسان مهرابی بود، تحلیلگر مسائل سیاسی از طریق خط تلفن. اما این خبر واکنش‌های بسیاری در شبکه‌های اجتماعی داشته. از همکارم مانیا منصور بشنویم که از طریق خط تلفن همراه ماست.
بله، همونطور که گفتی خبر حکم اعدام برای روح الله زم، بنیانگذار وبسایت و کانال تلگرامی آمد نیوز، در توییتر بازتاب زیادی داشته. مخالفان و موافقان حکم توییت کردن با هشتگ های آمد نیوز، روح الله زم، اعدام و نه به اعدام. یک نمونه هایی از صحبت هایی انتخاب کردم که براتون بخونم. ویکتور نوشته خیلی ها باهاش موافق بودند، خیلی ها هم نه، هرچه که بود از شنیدن حکم اعدامش راحت شدم و به عنوان کسی که برای آزادی ایران تلاش میکرد براش احترام قائلم. باید همونطور که صدای بچه های آبان بودیم، صدای روح الله زم هم باشیم. نباید اجازه بدیم که اینجانیان به راحتی بچه های ما رو اعدام بکنن. شیما نوشته یه چیز جدید یاد گرفتیم واسه این که از سر خودمون باز کنیم مسئولیت رو. هر کیو که میگیرن میگیم از خودشونه و تمام دیگه، بکشنش هم صدامو در نمیاد. زم اگر آهش ملت رو بگیره حقمونه، واقعا از همه بیشتر خوش رو کش واسه ملت. حالا ساده لوح بود یا هرچی، حالا بشین در حال اینو همه بازیه گفتن اعدامش رو تماشا کنیم. فرشاد نوشته یک دادگاه و حکم نمایشی برای روح الله زم، چند سال حبس و حکم اعدام که در دادگاه تجدید نظر قابل شکستن هست. اتهامات روح الله زم رو مقایسه کنید با سه معترض به گرانی بنزین که محکوم به اعدام شدند تا به نمایشی بودن حکم دادگاه روح الله زم پی ببرید. مصطفی نوشته روح الله زم به اعدام محکوم شد، حالا حکم مسئولین نظام که خوراک این افراد رو فراهم کردن چیه؟ فقر و بی‌عدالتی و دروغ و فساد و خیلی چیزهای دیگر رو که روح الله زم انجام نداده. منصور نوشته قبل از پر کردن خبر اعدام روح الله زم به خبر نابودی ایران بپردازیم اگر برای کسی عادی نشده باشه. سامی ولی معتقد روح الله زم به اعدام محکوم شد قابل توجه دشمنان انقلاب و نظام، که نمونه ای از توییت های بسیاری که نوشتن آقای زم خائن بوده و اعدام حقش هست. کاربری توییت کرده از سال 95 میگن روح الله زم با شبکی از اشخاص داخلی در ارتباط بوده. حالا سوال اینجاست که آیا این اشخاص شناسایی شدن یا نه، که این مدل توییت هم میاد من دیدم که میگفتن این افرادی که با آقای زم در ارتباط بودن اونها کی هستن و چرا اونها معرفی نشدن. احمد نوشته روح الله زم به اعدام محکوم شد، دومین روح اللهی که از پاریس به ایران اومد. کاربری توییت کرده روح الله زم در حال مبارزه با جمهوری اسلام بود و هر شبکه بار گفتن این از خودشونه ولی به اعدام محکوم شد. از این به بعد همه مخالفان جمهوری اسلامی واقعا مخالفشون هستند و در یک جبهه هستیم. به هیچ کس انگی نمیچسبونیم من اینکه 100% ثابت بشه که از ما نیست. فرزاد بشه رژیم ملاها برای موندن در قدرت حاضر هستند حتی زن و بچه خودشون رو وسط میدون به حراج برسن چه برسه به ایران. امین نوشته قیمت ما افزایش یافت، قیمت مسکن افزایش یافت، قیمت ماشین افزایش یافت، قیمت سکه شد 9 میلیون، روح الله زم به اعدام محکوم شد. چه خبره واقعا، چه خبره دیگه، انگیزه‌ای واسه من جوان میمونه آیا؟ آرمان نوشته شاید تونستن آمد نیوز رو ببند، شاید تونستن آمد نیوز رو ببندین، شاید بتونین روح الله ها اعدام کنین، اما با روح الله ها و آمد نیوز های جدید چه میکنین؟ این راه تا نابودی رژیم ستمگر ادامه داره. آخرین توییتی که میخونم یه کاربری که نوشته روح الله زم به معنای واقعی برانداز بود و از سبک روزانه نگاریش همینطور بود، سبک براندازی روح الله زم با اعدام شدنش پایان نمیپذیرد.
خیلی ممنونم. همکارم مانیا منصور بود، نگاهی داشت به واکنش ها در شبکه‌های اجتماعی به خبر صدور حکم اعدام برای روح الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز. متشکرم از شما همراه همیشگی رادیو فردا که من رو در مجله نیمروزی همراهی کردید تا ساعت 16:00 به وقت ایران و مجله بعد از ظهر.